بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین.
مسئله 22 این است که اگر مالکی اذن داد در تصرف در مالش، اذن داد برای صلات، ولی می دانیم که قلبن راضی نیست، حالا لخوف یا لجهت اخرى اذن داده اما رضای باطنی نداره، آیا می توان در اون مکان نماز خواند؟ ایشان فرمان نه، نماز نمیشه اونجا خواند. و بالعکس اگر به عکس اذن نداده ولی میدانیم که قلبا راضیه، اونجا میشه نماز خواند، که معیار و مدار رضای باطنی است نه اذن. فرق بین اذن و رضا قبلا عرض شد، رضا یک امر باطنی و قلبی است که از اون به طیب نفس هم تعبیر میکنی، ولی اذن یک امر ظاهری و انشاء رضایته. نسبت بینشان عموم خصوص منوچه، گاهی رضای باطنی هست ولی شخص اذن نداده، اظهار نکرده، انشای از نکرده، اونجا رضا هست باطنن اما از نیست. گاهی از داده اما رضای باطنی نیست، از داده لخوفن لجهت اخرى، گفته اینجا نماز بخوان مثلا، ولی میدانیم که قلبن راضی نیست. قد یجتمعان ماده اجتماع که معلوم، پس نسبت بین رضای باطنی و از اون خصوص من وچه، اما از لحاظ ادله کدام معیاره؟ از لحاظ ادله ما دو جور تعبیر در ادله داریم، یکی اون توقیع شریف بود که عرض کردیم که در باب 6 از ابواب انفال، ببخشید خبر 6 از باب 3، خبر ششم از باب انفال که در جلد ششم وسائل اواخرشه، توقیف شریف این بود که لا یحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره به غیر اذنه. در اون توقیع معیار اذن قرار داده شده بود. اما در باب 3 از ابواب مکان مصلی در جلد 3 وسائل، اونجا داره که لا یحل دمام رو این مسلمن ولا ماله الا به طیب نفسه. اونجا طیب نفس رو معیار قرار داد، موثق سماعه بود که طیب نفس معیار بود. حالا آیا معیار طیب نفسه که امر باطنی قلبی است، یا معیار اذنه که یک امر انشائی است و اظهار است و ظاهریه؟ در یک مورد هر وقت دو جور تعبیر به این ترتیب باشه، یکی از آنها حکم واقعی را میرسانه، یکی از آنها مربوط به حکم ظاهری میشه. هر کجا که دو تعبیره، یکی مربوط است به طریق، یکی ضد طریق، چون اذن طریقه، اذن انشاء رضایته، این طریق است به مافل قلب، این طریق است مافل باطن، بنابراین باید که که اون چی که معیار است همون رضای باطنی است که واقعا معیار آن است، حکم واقعی هم معیارش و مدارش رضای باطنیه. اما اون که دلالت است بر اعتبار اذن، اون حکم ظاهریه، میگه اون طریق و کاشف را داره میگه. بنابراین بس معیار همون رضای باطنی است که بنابراین هر کجا که رضا باشه نماز میشه خواند. حالا حالا اگر در این فرمودن اگر اذن داد مالک به این که اونجا نماز بخوانید که همون اظهار است و انشاء رضایته، اما میدانیم که قلبن راضی نیست بلکه لخوف و امثال ذالک اذن داده، چون میدانیم قلبن راضی نیست، اون چی که معیار و میزان وجود نداره نمیتونیم نماز بخوانیم، چون رضای باطن میدانیم که نداره. این از ترس گفته، مثلا لخوف اکراه امثالان گفته اینجا نماز بخوان، نمیشه نماز خوان. و بالعکس اگر به عکس بدانیم که قلبن راضیه ولی نگفته اذن نداده میتونه نماز بخوانیم، بله، بنابراین این فر از اون مباحث قبل روشن شده و روشنه، بیشتر از اینم بحثی نداره و کسی هم اینجا حاشیه‌ای نداره و نبایدم داشته باشه، چون روشنه دیگه. بله، این فرع و مسئله 22 بود. اما مسئله 23 که مهمه، مسئله 23 این است که گفتیم در ضیق وقت، در اونجایی گفتیم کسی در دار غیر داخل شده، حالا به سوء اختیار داخل شده یا جهلن یا نسیانن، که یک فرع یک مسئله در سوء اختیار بود که مسئله ظاهران 20 بود یا 19 بود، به سوء اختیار 20 بود که جهلن نسیانن غافلن بود. مسئله بعدش این بود که مالک اذن داده و از اذن خودش قبل از نماز یا وسط نماز برگشتن، خواندیم دیگه. گفتیم در این موارد هر کجا که وقت ضیقه باید جمع کنه بین خروج از دار قصبین و نماز خواندن. از طرفی چون از صلات لا تترک به حال، در هیچ حالی باید نماز ترک نشه و آفتاب غروب میکنه وقت منقضی میشه، خب نماز بخونه. از طرفی هم فرض این است که این خروجش هم خودش تصرف فی مال غیر است و قصب، باید جمع کنه بین خوانده نماز و خروج و ترک قصب. اون هم به این بود که نماز میخونه، توقف نمیکنه در بین، رکوع ایماء، سجودش هم ایماء. به این ترتیب استقبال مثلا ساقطه، مگر در جایی که بتونه استقبالم بکنه، استقرار ساقطه. این کیفیت نماز خواندن کسی بود که در ضیق وقت نماز میخونه. اینا رو گفتیم. حالا یک مسئله دیگه میخوام عرض کنیم. بفرماین اون مسئله همین است، میفرماین که آیا ببینیم که نماز خواندن در آخر وقت طوری بخونه، 4 رکعت نماز عصر را مثلا فرض کنید، 4 رکعت نماز عصر را یا 2 رکعت نماز صبح طوری میخونه که در حال خروج میخونه که وقتی که نماز تمام شد مثلا دیگه آفتاب طلوع میکنه، یا در نماز عصر نماز تمام شد آفتاب غروب میکنه، اینه باید اینطور بخونه یا نه خیلی یک کمی تأخیر بیاندازه، 1 رکعتشه در آخر وقت بخونه، بقیه را در خارج وقت بخونه. چرا؟ برای خاطر این که یک قاعده داریم که من ادرک رکعتم من الوقت، فقط ادرک الوقت، کسی که 1 رکعت از وقت درک کرده کسی تمام وقت درک کرده. حالا مثال اینطور بزنیم که به اندازه 4 رکعت نماز خواندن مانده بود به غروب، از طرفی هم که آفتاب که غروب بکنه این از مکان مقصود خارج میشه، مرز مکان مقصود طوری است که این به اندازه 4 رکعت وقت کلام وقت داره، این تمام کنه از مکان مقصود خارج میشه، داخل میشه مثلا مکان خودش. حالا چجور نماز بخونه؟ همون 4 رکعت بخونه در مکان مقصود، منتها این 4 رکعت که داره میخونه استقبال از دست رفته، استقرار نداره، رکوعش ایما، سجودش ایماست، ولی برای تحفظ وقت، برای تحفظ وقت نماز رو اینطور بخونه. چون وقت خیلی مهمه، وقت از دست نده که نماز در خارج وقت واقع نشه. 4 رکعت نماز به این ترتیب بخونه، ولو اینکه استقرار و استقمال و از دست رفته، رکوع مبدل شده به ایما، سجود به ایما، این اولویت داره یا نه خیر، یک کمی هم صبر کنه، 1 رکعت به غروب مانده نماز عصر را بخونه، 1 رکعت از وقتش درک میکنه، 1 رکعت درک وقت کرد، کسی که 1 رکعت درک کرد مثل تمام وقت درک، 3 رکعت دیگه شه در خارج مکان مخصوص میخونه، با استقبال، با استقرار، با رکوع، با سجودی که همون رکوع سجود درست، نه ایما، کدام اولویت داره؟ آیا اولویت این اولی داره یا اولویت دومی داره؟ بله؟ بله؟ بله، خواهیم ببینیم که آیا باز یک دفعه درس کنم درست روشن بشه. به اندازه 4 رکعت نماز خوندن وقت داریم به غروب، و فرضم بکنیم آفتاب که یعنی بنده 4 رکعت که تمام شد، قصبم تمام میشه، داخل در مکان خودش میشه. خب حالا اینجا برای تحفظ وقت، برای تحفظ وقت بگیم که این 4 رکعت شروع کنه بخونه، که این 4 رکعت در وقت واقع بشه، ولو این که به خواندن 4 رکعت در وقت استقرار استقمال از دست رفت، ولو این که رکوع مبدل شد به ایما، سجده مبدل شد به ایما، این اولویت داره که تحفظ وقت مربوطه. یا نه خیر، از طرفی هم من ادرکتم من الوقت، فقط ادرکر وقت، 1 رکعت از وقت درک کرد، گوش کنید، حالا توجه کنید، متوجه بشید که مطلب چی هست. بعد یا اینکه نه خیر، بگیم که کسی که 1 رکعت از وقت درک کرد مثل تمام وقت درک کرده، صبر کنه یک مقدار، بره راه را طی میکنه، ما خارج میشه از اینجا، ولی نماز شروع نکنه. کی نمازش برای بهتری کنه، زود فتوا ندین، بسیار کنه. خب 1 رکعت از وقت را بره همینطور نماز شروع نکنه، بگذاره نماز را کی بخونه، نماز را اون وقت بخونه که به اندازه 1 رکعت مانده به غروب. خب 1 رکعت از وقت درک کرد، کسی 1 رکعت درک کرد مثل که تمام وقت درک کرده، وقت به نتیجه 3 رکعت بعدش چطور در جایی میخونه که مباح است، استقرار را مراعات میکنه، استقبال را مراعات میکنه، سجده را مراعات میکنه، به جامع رکوع را به جامع، کدامش اولویت داره؟ گوش کنید الان دیگه، اینجا یه سفارایی، اینجا یه سفارایی مهمی است به این دو دسته از فقها، مطلب به این سادگی هم نیست. در عروه ترجیح دادم اون اولی را که همون 4 رکعت را بخونه خارجن در همان حال خروج، که تحفظ بر وقت را مهمتر دانسته از رعایت اون استقرار و استقبال بعدی، مهمتر دانسته تا اینکه رکوع و سجود بعدی که درست انجام بشه، اینه مهمتر دانسته. خب عروه اینطور گفته، آقای بروجی رحمت الله علیه حاشیه نداره، امام رضا الله علیه حاشیه نداره، آقای گلپایگانی حاشیه نداره، اینه ترجیح. ولی از اون طرف آقای خویی در مستند اون دومی ترجیح داده، آقای داماد در کتاب صلاتشان دومی ترجیح داده، حاشیه آقای میلانی در اینجا هست دومی ترجیح داده. خب حالا باید دونید که شما اجتهادن کدام ترجیح میدید، باید اول ما وجه دو قول در نظر بگیریم، بعد ببینیم کدامش رجحان داره. اما وجه قول حالا ببینید درس کنید،
در حال ایمان همه شو بخونه در همون جای مسبی، بعد یه جدا
بله، این همه فرمایش اورورش رو میفرماید. حالا سلام، این وچش چیه؟ وچش این است که اون دسته اول که مثل اوروه قائلن، اونا میخوان بگن که ما ببینیم شارع مقدس در موارد مختلفی، البته این باب تزاهمه، تزاهم اونجا گفته میشه که دو تکلیف طرف شارع هست، ولی مکلف قدرت امتثال هر دو را نداره. در اونجا اگر مساوی باشن تخییره از لحاظ ملاک، اگر نخیر یکی از اونها اقوا ملاکن باشه یا محتمل است که اقوا باشه اون مقدمه. مثل که بر ما واجب غریق را انقاض کنیم، کل غریق باید انقاض کرد، ولی مکلف قدرت انقاض کل غریق نداره. هر کجا که از لحاظ ملاک و حکم شارع مطلب تمامه، ولی در مقام امتثال ما قدرت امتثال تمام احکام نداریم، اونجا میشه باب تزاهم. بله، مثل همان انقاض هر غریقی واجبه، ولی ما قدرت انقاض دو غریق را بیشتر مثل یکشی نداریم. اینجا ببینیم اگر اینا مساویان همه از لحاظ علم و فضیلت و تقوا و اسلام و همه چیز، خب مخیر میشیم. اگر یکی از اینها رجحان داره نسبت به دیگری، اونجا یتعین که اون را که رجحان داره اون را ما انقاض کنیم، یا اون که یحتمل که رجحان داشته باشه اون را انقاض کنیم. اینجا باب تزاهم برای خاطر بر مکلف واجب است که نماز بخونه جامع اجزا و شرائط. خب یکی از شرط ها تحفظ وقته، باید وقت را حفظ کنیم، در وقت بخونیم. خب یکی از شرط ها استقراره، یکی هم استقباله، یکی از اون رکوع صحیح، رکوع درسته و سجده درست و ایناست دیگه. مطمئن مکلف اینجا نمیتونه این کار بکنه، چون برای در ورطه واقع شده که ناچاره که حرکت کنه، از محل قصدی بره بیرون دیگه. بلکه ناچاره که بره بیرون، ناچار میشه، استقرار به هم میخوره، استقبال اکثرا به هم میخوره، رکوع مبدل میشه به ایما، سجده مبدل میشه به ایما. در این صورت نمیتونه این مکلف باب تزاهم چه کار بکنه. اون وقت اینا میخوان بگن که ما با تتبع موارد به دست آوردیم که در نظر شارع مقدس وقت اهم است از بقیه. حالا مثال هایی، وقتی میبینیم وقت با شرایط دیگه استکاک پیدا میکنه، یا وقت با اجزا شارع وقت مقدم داشت. مثلا یک شخصی هست که میخواد نماز بخونه، ساتر نداره که ایش از شرایط نمازه، اگر صبر کنه بعد از غروب آفتاب ساتر پیدا خواهد کرد. شارع گفته سل آریان، آری نماز بخوان، وقت را شارع مقدس بر ساتر مقدم داشت. خب یک شخصی از میخواد نماز بخونه، قبله را نمیدونه کدام طرفه، اگر صبر کنه بعد از غروب آفتاب قبله را پیدا میکنه. شارع گفتن که نماز بخوان، اگر میتونی چهار طرف بخوان، میتونستی یک طرف بخوان، وقت رو رعایت کن، وقت از دست نده. این نسبت وقت است با سایر شرایط من قبیل نمونه. اما وقت وقتی که استکاک پیدا میکنه با اجزا، مثلا در وقت قدرت قیام نداره، ولی اگر صبر کنه آفتاب غروب کنه میتونه همان نماز ظهر و عصر را ان قیامن بخونه. گفته شارع نشسته بخوان، نش نتانسته بسن بخواب و بخوان، وقت رو اینطور شاره. در وقت قدرت بر قرائت نماز نداره، ولی صبر کنه تا غروب یاد میگیره. شاره گفته نه خیر، قرائت رو هرچی بلدی مثلا بخوان، وقت رو حفظ کن. مثلا در وقت نمیتونه رکوع بره، شاره گفته ایما کن، نذار برای بعد از وقت که قدرت رکوع پیدا میکنی. و همینطور سجده، موارد ما بینیم اینطوریه که در نظر شارع مقدس تحفظ بر وقت بینیم که از تمام اینها مقدمه. بنابراین در مانان فکر اگر ما بودیم ما همین کار رو میکردیم، اصلا بحثی هم نداشتیم، منتها بعدا یک چیز باعث بحث شده. اگر ما بودیم و تا اینجا شکی نمیکردیم به اینکه باید این شخص نماز را در وقت خودش بخونه، ولو متحرکن، ولو در حالت خروج، ولو استقرارش از بین رفته، استقبالش از بین رفته، ولو اینکه نمیتونه رکوع کنه، ایمان میکنه در سجده، ایما اگر ما بودیم این به طور قطعی برای ما مسلم بود مطلب. اما یک چیز آمده این جلو ما را گرفته، اون چیه؟ اون قاعده من ادرکه، آمده که من ادرک الوقت، من ادرک رکعتم من الوقت فقط ادرک الوقت، من ادرک رکعتم من الوقت فقط ادرک الوقت. کسی که یک رکعت از وقت درک کنه مثل که تمام وقت درک کرده. اگر این قاعده نبود مثلا خیلی روشن بود، جایی بحث نبود. این است که در مفاد این قاعده باعث شده که این بحث و این سفارای در اینجا به وجود بیاد. بله؟ اون بحث ما در آخر وقت نماز میخونه، اینجا ما آخر وقت نماز میخونه دیگه، اینجا هم داره نماز آخر وقت میخونه. بله، عرض کنم به این که ما درباره قاعده من ادرک در بحث همون صلات فارسال پیارسال بحث کردیم که آدرسش هم آقایان عرض کردیم نوشتن. این یک قاعده است که هرچند که در القواعد الفقهیه این قاعده نیست، من پیدا نکردم، نیست ظاهرا در این هفت جلد قواعد فقهیه های بجنوردی این قاعده رو ذکر نکرده، ولی قاعده مهم نیست. این هم از طرق عامه هم از طرق خاصه نقل شده که از طرق عامه پیغمبر صلی الله علیه و آله فرموده من ادرک رکعتم من الوقت فقط ادرک الوقت. اونجا که بنده بحث کرده بودم از صحیح بخاری و مسلم و ابی داود و ترمذی و نسائی و دارمی و موطأ و موطأ مالک احمد ابن حنبل از تمام اینا ذکر کرده بودم که این حدیث وجود داره. خب این از طرق عامه که در طرق عامه بیشتر قضات نقل شده، کسی که رکعتی از نماز صبح را درک کرد، اون تو الغای خصوصیت میشه، کسی که یک رکعت از نماز صبح درک کرد تمام وقت را درک کرده. بیشتر از طریق اونا این طوریه. از طرق ما باب سیوم از افوای مواقیت صفحه 157 جلد سوم وسائل، در باب سی از افواه مواقید در صفحه 157 از جلد سوم وسائل بای منعقد کرده و روایات ذکر کرده است که متعدده که دلالت دارن بر همین مطلبی که عرض شد. شیخ هم در خلاف متعرض در خلاف جلد اول صفحه 268، بله، محقق در معتبر جلد دو صفحه 47. از اول از کنم که از طرق عامه آدرس ها بخواید پیدا کنید، ملاحظه فرمایید کتابی است نام المعجم المفهرس یا مفهرس، فهرست دهنده یا فهرستدار، دارای فهرست، المعجم المفهرس یا المفهرس لالفاظ الحدیث النبوی. این کتاب 6 جلده، قطور و بزرگ. در 9 کتاب از کتب عامه یک کلمه از یک حدیث انسان بدانه اون حدیث آدرس داده که انسان پیدا میکنه. در اون المعجم الفهرس جلد دوم صفحه 301 این کلمه را ذکر کرده که من ادرک رکعتن من الصلات فقط ادرک الصلات، به این تعبیر. اون وقت آدرس داده که از این کتب صحیح بخاری، مسلم، ابی داود، ترمذی، نسائی، دارمی، موطأ مالک احمد ابن حنبل که اینجا جاهاش ذکر شده که من نمیخوام وقت بگیرم، بله، مراجعه میکنید. این از طرق عامه است. از طرق خودمان در باب 30 از افواه مواقید در جلد 3 وسائل صفحه 157 روایات ذکر کرده که دلالت بر این مطلب دارد. صاحب جواهر رحمت الله علیه در جلد 7 صفحه 257 یکی اونجا متعرض مفصل، باز در جواهر جلد 3 صفحه 208 در کتاب حزب یک مناسبتی که عرض میکنیم متعرض شده. شیخ طوسی رحمت الله علیه در خلاف جلد اول صفحه 268 محقق در معتبر جلد دوم صفحه 47. خب باز یکی از شواهد این این را مطلب اینه، اصل مطلب اینه که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرموده، ائمه علیهم السلام فرمودن من ادرک رکعتا من الوقت فقد ادرک الوقت، کسی یک رکعت از وقت را درک کرد مثل که تمام وقت را درک کرده. خب این اونجا هم بحثی بود که این تمام وقت را درک کرده تنزیلن این نماز که میخوانه این ادا است یا قضا است. بعضی گفتن که این نماز اداست، ما هم میگیم این نماز اداست، در وقت تنزیلی واقع شده، شارع مقدس وقت تنزیلی مثل اون وقت تکوینی قرار داده. ولی بعضی گفتن به این که این قضاست، بعضی گفتن اون وقت اونن در وقت اداست، اونن در خارج وقت قضاست، که بحر روم داشت که وحو ادا اون لا ادا اون و قضا ولل قضا کمر تزاه المرتضا. سید بحرالعلوم گفتن که اشتاب جواره اونجا نقل کرد که این نماز اداست، نه اینکه ادا باشه و قضا باشه، و نه اینکه قضا باشه. سید مرتضی گفته قضاست، میگه و هوا ادا اون نا ادا اون و قضا ولل قضا کمر تزاه المرتضا. خلاصه این قاعده را ما داریم. این قاعده خب خیلی جاهار هم هست، معمول مثلا در باب حیض، خانمی که حایض شده اگر در اول وقت باشه، مثلا یک بندازه یک رکعت دو رکعت از وقت گذشت حائض باشه، نماز بهش واجب نیست. علی بعد از وقت چهار رکعت گذشت و طهارت و شرایط داشت نخواند، باید قضاش بخونه. عرض کنم به این که یا مثلا فرض کنیم که مرحله حائض باشه مجنون، مثلا بندازه چهار رکعت از وقت گذشت و بعد دیوانه شد، باید قضاش بخونه. اما آخر وقت اینطور نیست، اگر زن حائض از آخر وقت یک رکعت درک کرد نخوان، باید قضاشه بخونه. پاک شد به اندازه یک رکعت مانده بود به غروب، این موقع باید قضاشه بخونه. مجنون اگر مثلا عاقل شد به اندازه یک رکعت مانده بود به غروب نخوان، باید قضاشه بخونه. که حتی اونجا این معموله که یک رکعت از وقت را در آخر وقت درک کرد نخوان، باید مثلا قضاشه بخونه. حالا سه بحث حالا در اینجا اینه، بحث اینجا رو عرض کنم. بحث در اینجا این است بین این دو فریق، بحث این است که آیا در اینجا شارع مقدس اینطور فرموده یک رکعت از وقت کسی درک کرد مثل همه وقت را درک کرده، این شخص حالا یک رکعت از نماز عصرش در وقت بخونه در همان حال خروج، مثلا بعد آفتاب غروب کرد، آره؟ حالا عبارت عروه را حالا من عرض کنم ببینیم چطور ایشان میخوان بگن. اینی که من اصلا توجه کنید تا این عروه چه میگه. اگر یک رکعت از وقت را درک کرد و نماز را خواند خارجن، بعد آفتاب غروب کرد و اون سه رکعت را میخوانه با استقرار و استقبال و رکوع درست، رکوع رفتن و درست سجده رفتن، این کار را بکنه، چون یه رکعت از وقت درک کرد مثل که همه یه وقت درک کرد، اون وقت در این یک رکعت که اینجور خواند در بقیه رکعات استقرار و استقبال و رکوع سجود مثلا مراعات میکنه، این اولویت داره، یا همون چهار رکعت را در موقع حرکت به خانه اولویت داره. حالا عبارت عروه رو بخونم چی شد. ببینید بعض رفقا میگن عبارت عروه رو خودم نمیفهمم، ولی با دقت توجه کن. اذا دار الامر بین الصلات حال الخروج من المكان القصبی به تمام ها فل وقت، امر دایر بینی که نماز بخونه در حال خارج شدن از مکان قصبی، وقتم فضل مزیق به اندازه چهار رکعت وقت داریم به غروب، منتها به تمام حافل وقت چهار رکعت هم در وقت بخونه، که چهار رکعت که تمام شد آفتاب غروب کرد، این کار رو بکنه او صلات بعد الخروج، و ادراک رکعت او از ید یا نماز بخونه بعد الخروج به یک رکعت یا بیشتر را درک کنه. فظاهر وجوب الصلات فی حال خروج لان مراعات الوقت اولا من مراعات استقرار و استقبال و رکوع و سجود اختیاریین. عروه میگه ظاهر آن است که نماز بخونه در حال خروج، همون چهار رکعت را در حال حرکت بخونه، نماز تمام شد آفتاب غروب کرد، وقت تحفظ کرده نگه داشته. برای اینکه مراعات وقت اولاست از مراعات استقرار، هرچند که اگر یک رکعتش را میخواند خارجن آفتاب غروب میکرد و اون سه رکعت را که میخواند استقرار بود، استقبال بود، رکوع بود و سجود بود، اما مراعات وقت اولاست از مراعات استقرار و استقبال و رکوع سجود اختیاریه. این عبارت عروه است. از این شما چی میفهمید؟ یعنی نماز نخوانده تا آفتاب غروب کرد؟ چقدر به غروب داریم؟ یعنی مثلا این طوریست که به اندازه 5 رکعت مانده آفتاب غروب کنه؟ نه، آخه ببینید اذا دار الامر بین الصلات حال الخروج من المکان القصبی به تمام ها فالوقت، چقدر مانده غروب؟ 4 رکعت. خیلی خوب، همین دیگه. این کار را بکنه دار امر به این دو چیز دیگه، دار امر به این دو چیز. بس باید چقدر وقت فرض کنیم؟ 4 رکعت. نه ببین، اذا دار الامر، گوش کنید، اذا دار الامر بین الصلات حال الخروج من المکان القصبی به تمام آفل وقت، دار امر بین این و بین او سلات بعد الخروج و ادراک رکعت نو از ید. بس باید فرض کنیم، بس باید فرض کنیم که 4 رکعت بنده 4 رکعت وقت داره. حالا که بند گرفته شده، نه امر دایره است بین یکی از دو چیز. میگم خواهیم 4 رکعت هوا مانده به غروب، نماز شروع کنه شروع نکنه؟ در اندازه 4 رکعت مانده غروب، نماز شروع کنه شروع نکنه؟ بله؟ ها، نماز نخوانه در مکان قصبی؟ ببینید با عبارت یه دفعه دیگه بخونم، عبارت یه دفعه دیگه عبارت بخونم. اذا دار الامر بین الصلات حال الخروج من المکان القصی به تمام آفل وقت، این کار رو بکنه او صلات، گوش کنید، او صلات بعد الخروج و ادراک رکعت نو از ید. ها، یه سب کنید تمام تمام یکی که جمع بینید شروع. بله؟ آها، خب 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 خب، نماز ظهر را نخونه. گوش کنید، گوش کنید، ایشان میخوام بگن نماز ظهر را اصلا نخونه، بله؟ تا آفتاب غروب کنه، بله؟ ها، آقا 4 رکعت مانده به غروب، 4 رکعت داریم به غروب، به تمام آفل وقت. شروع جو شروع میشن. فرض کلام این است که به اندازه 4 رکعت گوش کن. 5 رکعت نیست، نه خیر. 5 رکعت. فرض کلام این است که به اندازه 4 رکعت، فرض کلام این است به اندازه 4 رکعت نماز خواندن ما وقت داریم تا آفتاب غروب کنه. آفتاب هم که غروب کرد مکان قسمت تمام خواهد شد. اون مکان که قصد کنیم مرزش طوریست که نزدیک شدیم به اون مکان مباح، به اندازه 4 رکعت وقت نماز خواندن راه طی کنیم، هم مکان زودتر بیا بیرون، زودتر بیا بیرون. فرض است که این آدم راه پیمایش یک حد معین داره که زودتر و دیرتر نداره. زودتر بیا بیرون که بعد اگر ماشین ماشین داشت هست دیگه. بحث اینه که این شخص راه پیمایش طوریست که این شخص به اندازه 4 رکعت نماز خواندن، به اندازه 4 رکعت راه طی کردن داریم، که این به اندازه 4 رکعت راه طی کنه هم آفتاب غروب میکنه هم مکان قسمی تمام میشه. خب حالا اون چه بنده میفهمم، مثل اینجا شلوغ میشه. خب حالا فرض کلام تو که بنده میفهمم عرض کنم، بعد شما هرچی بعدن بفرمایید بین میسید، فردا میخواییم دالا که وقت داریم. حالا آیا این شخص اوروه اینطور میگه بله. حالا این شخصی که به اندازه 4 رکعت گوش کنید، این شخصی که به اندازه 4 رکعت نماز خواندن وقت داره فقط و راه رفتنش هم طوری است که این 4 رکعت نماز خواندن که تمام شد دیگه داخل خواهد شد مکان مباح، چه کار کنه؟ آیا نماز را بخوانه این 4 رکعت در حال خروج برای خاطر گوش کنید جان من، نماز را بخوانه در حال خروج برای تحفظ وقت، ولو اینکه در این خوانده نماز استقرار و استقبال از بس میره، رکوع هم که شده ایما، سجده هم شده ایما، برای اهمیت وقت این مقدمه یا یک کمی تأخیر بندازه نمازشه، تأخیر بندازه نخوانه به اندازه 1 رکعت ماند به غروب نماز شروع کنه. وقت 1 رکعتی که درک کرد از وقت تمام وقت همیست که درک کرده، بعد از اونجا وارد شد به اون مکانه و با 3 رکعت دیگه که میخوانه اونجا رکوع هست و سجود هست و استقبال و استقبال، اینا همش هست. کدامش مقدمه؟ کدام مقدمه؟ بله. خب حالا اینه فرض کنید، شما اینه فرض کنید، خب حالا اینه فرض کنید، آیا کدام یک از ما بحث این است که 1 رکعت از وقت درک کنیم؟ بحث اینه که 1 رکعت از وقت درک کنیم، آیا درک کردن 1 رکعت از وقت مثل درک تمام وقت دیگه؟ بنابراین ما کاری کردیم. حالا اون چی من عرض کنم شما گوش کنید، اگر درست نشد، اگر درست نبود چیزی بنویسید معلومات کنید، یا فردا فرمات امروز بفرمایید اینجور روی این فرض، روی این فرض که من عرض کنم. حالا بین اذیت همینه ایشون هم ایشون اذیت داره، همون اذیت هم داره رکعت از یا اذیت، خلاصه شروع نکنه نماز را. گوش کن جانم، آره گوش کن، عرض من گوش کن جانم من، بنا شد گوش کنید، داره گوش کنید دیگه، گوش کن من چه عرض گوش کنید دیگه. خب حالا ایشان گفته رکعت یا اذیت، نماز شروع نکنه تا صبر کنه به اندازه 1 رکعت مان به غروب شروع کنه، یا اذیت 2 رکعت به غروب ایش که اینشان میگن شروع کنه، این بهتره، یا تمام اون 4 رکعت را بخوانه در حال خروج، ولو در تمام 4 رکعت استقرار و استقبال و اینا همه از بین رفته برای تحفظ وقت، آیا این مقدمه یا نه خیر؟ از طرف چون شارع مقدس گفت من ادرک رکعت من الوقت، وقت رو میسید توسعه داد دیگه، چون وقت توسعه داد خب بنابراین ما میتونیم کار دیگه بکنیم، اگر این قاعده نبود که خب معلوم بود، اما این قاعده کامل کار دیگه میتونیم بکنیم، و این است به این که خب 1 رکعت از وقت ما درک کردیم، که همه وقت درک کردیم، هم تحفظ بر وقت کردیم، هم در اون رکعات بعدی استقرار و استقبال و رکوع سجود راحت شده دیگه. کدامش اولاست؟ آیات. حالا گوشم که من میگم، گوشون جان من ببینید، گوش شما من گوش کنید دیگه. حالا بله، خب اینا به عنوان یک نظر، خب نظر شما بعد بفرمایید چیه. خب کدام یک از اینا اولاست؟ اونا که آمدن گفتن که اصلا عروه و کسانی که با عروه همگامن، آمدن گفتن که بله ما در تتبع کردیم در موارد کثیره باب تزاحم اشاره مقدس، وقت تا بر سایسو مقدم داشته، از این جهت ما وقت تحفظ میکنیم ولو به استقرار و استقبال رو کسجود از بین بره، یعنی رکوع بشه ایما، سجده بشه ایما، استقرار و استقبال از دست بره، ما برای تحفظ وقت این چهار رکعت رو میخوایم در حال حرکت تمام شده رفت. عروه اینطور میگه، آقای بروجردی و عرض کنم که امام رضوان الله علیهم و آقای گلپایی همش اینطور میگن. از طرف این آقای خویی در مستند که مطالعه میکنید، آقای خویی در مستند که جلد دومش رو مطالعه میکنید و همینطور آدرس خواهی عرض کنم، مستند جلد دوم صفحه 81 به بعد چند صفحه بحث کردن، آقای داماد رحمت الله در تغییرات صلاتشان صفحه 480، اینا این طرف اختیار کردن و آقای میلان اینا گفتن به این که نخیر شارع مقدس وقتی که آمده است و وقت را توسعه داده، کسی یک رکعت از وقت در کرد، تمام وقت در کرد، خب یک رکعت شما، یک رکعت یا ازیاد ایشان گفت حالا یک رکعت شما میایم در وقت میخونیم، صبر میکنیم، صبر کنیم، صبر کنیم تا یک رکعت مانده به غروب، یک رکعت به غروب مانده نماز شروع میکنیم. خب یک رکعت در وقت خواندیم، قد ادرک الوقت، وقت اون سه رکعت را طوری میخونیم استقبال و استقرار و رکوع و سجودش مراعات شده. اون اینطور گفتن. حالا اینجا شما باید ببینید که آیا قاعده من ادرک مفادش طوری هست که درست کنه تا قول آقای داماد آقای خویی اختیار کنیم، یا مفاد قاعده من ادرک این نیست، این نمیتونه درست کنه قول صاحب عروه. اینو مطالعه کنید، اگر مطلبی دارید مرحوم فرمیاد بفرمایید، فردا ان شاءالله بحث می‌کنیم.